ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش از اعتصاب و درگیری در چند شهر استان سیستان و بلوچستان حکایت دارد. یک شهروند فرانسوی از 9 ماه پیش در زندان عادل‌آباد مشهد زندانی است. و آمار رسمی درگذشتگان کرونا در ایران به 73 تن در شبان روز گذشته رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چند سوخبر به دست سپاه پاسداران، گزارش حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله در سراوان و زاهدان است. همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که درگیری‌ها در برخی از شهرها از جمله در سرجنگل و در حاشیه زاهدان رخ داده و معترضان وارد پاسگاه نیروی انتظامی شدند.
آفرین خیر مرسان اسماعیل خیلی آفرین سپاس جامعه
کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشته است ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن سوخبران در استان سیستان و بلوچستان و اوضاع وخیم اقتصادی کشور و ناگزیر بودن ساکنان استانهای مرزی به کارهای چون سوختبری خوانده است. او در پیامی توییتری نوشته است که سوخبری انتخاب همیهنان بلوچ مظلوم ما در سیستان و بلوچستان نیست و این جمهوری اسلامی است که مردم محروم استانهای مرزی را به کارهای خطرناکی چون سوخبری و کولبری وادار می‌کند و خود نیز به آنها شلیک می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشتگ سراوان تنها نیست اعتراضات اخیر را خیزش مردم شجاع سراوان علیه ظلم و ستم بی‌پایان رژیم و شایسته تقدیر و همراهی خوانده است. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید شهروند فرانسوی که اخیراً خبر بازداشت او منتشر شده گردشگر جوانی است که در زندان عادل‌آباد مشهد زندانی است. به گفته آقای دهخان این فرد به نام بنجامین 9 ماه پیش بازداشت شده و با اتهامات به گفته آقای دهخان متناقض و واهی روبروست. بنابر این اطلاعات وکلای این شهروند فرانسوی به پرونده او دسترسی ندارند. خبرگزاری رویترز در همین باره به نقل از منبعی نزدیک به خانواده این گردشگر 35 ساله نوشته که او در پی پرواز درآوردن یک پهپاد در منطقه مرزی میان ترکمنستان و ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه فرانسه با تایید خبر این بازداشت گفته است در حال پیگیری این موضوع است و دسترسی کنسولی در این زمینه مهیا شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که با بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی در پی گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر است. تهران این اتهامات را رد می‌کند. و اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی روز سه‌شنبه 5 اسفند گزارش داد که گزارش خود را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران توسط سپاه پاسداران منتشر کرد. در همین باره بهرنگ رهبری گزارشگر رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
گزارش خانم اگنس کالامارت که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراغذایی و خودسرانه است در 67 صفحه منتشر شده، تقریبا به همه جزئیات این فاجعه پرداخته و در بعضی موارد جزئیات تکان دهنده‌ای رو به ما گزارش می‌کنه. مسئله استفاده از بولدوزر در روز حادثه که مانع بررسی کارشناسی‌ها شده، غارت اموال قربانیان در محل حادثه است و نکته دیگه‌ای که به اون اشاره شده، برخی متعلقات قربانیان در محل حادثه سوزانده شده. این گزارشی که خانم اگنس کالامارت ارائه میده، نکته بسیار مهمی که در این گزارش به اون اشاره شده، چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی همیشه اون رو مطرح کرده بودن و اون انحراف 107 درجه‌ای پدافند موشکی سیار بوده. در این گزارش که با کارشناسان نظامی تهیه شده اشاره میکنه که حتی اگر این انحراف 107 درجه‌ای رو بپذیریم، باز هم قاعدتا نباید پدافند موشکی در تشخیص اشتباه میکرده. این گزارش به مسئله برخورد رژیم ایران با خانواده قربانیان اشاره میکنه. مشخصا به خانواده ها گفته اگر علیه دولت ایران دست به اقدام قانونی نزنند میتونن غرامت دریافت بکنند. این گزارش پرسش‌های رو مطرح می‌کنه و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به اونها پاسخ بدن. تقریبا تمام پرسش‌هایی است که خانواده جانباختگان قربانیان هواپیمای اوکراینی در یک سال گذشته اونها رو مطرح کردن. اینکه چرا آسمان تهران در شرایط جنگی بسته نشده، اینکه اگر مشکل ارتباطات بین واحد سیار و قسمت‌های دیگه بوده، پروازهای دیگه چطور به واحد سیار گزارش می‌شدن، و مهم‌ترین سوال اینکه قبل از پرواز PS752 10 پرواز دیگه از فرودگاه بلند شده. چگونه به خدمه یگان موشکی سیار فهمیدن که این پرواز با بقیه تفاوت داره؟ این گزارش در روند دادخواهی خانواده جانباختگان اوکراینی خیلی مؤثر هستش. در همین راستا ساعتی پیش گفتگویی کردم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی، که با هم میشنویم.
به نظر من این گزارش خدمه بسیار مثبتیه. در واقع صدای بسیاری از خانواده ها شنیده شده در این گزارش، و اگر ببینید اطلاعات جدیدی داره، اطلاعات تازه‌ای داره و نشون میده که نظر کارشناسان فنی و نظامی رو هم ایشون دریافت کرده و یک متن قوی حقوقی هست که زوایای تازه‌ای از جنایتی که جمهوری اسلامی در صبح 18 دی ماه مرتکب شده رو روشن میکنه. ببینید اگه دقت کنید این گزارش رو گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌ها یا کشتار خودسرانه تهیه کرده. یعنی ایشون احساس وظیفه کرده که در مورد پرواز PS752 بیاد و گزارشی بنویسه. خب ما ها هم در واقع با خانواده ها، البته نه با تمام خانواده ها، اگر با تمام خانواده های ایران و جاهای دیگه در ارتباط بود قطعا گزارش بسیار اثرگذارتری میشد، ولی با وجود محدودیت ها در واقع گزارش تهیه شده و ایشون به هر حال نماینده معتبرترین سازمان بین المللی دنیا است، سازمان ملل متحد، و این سند میتونه به نظر من همین الان برای بردن جمهوری اسلامی ایران به دادگاه الهی کافی باشه.
به طور کلی اگر بخوام چکیده این گزارش رو بگم، اینه که ایران حق حیات مسافران رو نقض کرده، حریم هوایی رو نبسته، از سلاح مرگبار استفاده کرده و هنوز مدرکی ارائه نداده که نشون بده زدن هواپیما عمدی نبوده.
بهرنگ رهبری گزارش میداد. اما همزمان با شناسایی 8270 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران طی یک شبانه روز گذشته، وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع ویروس جهش یافته نگران کننده توصیف شده و درباره وضعیت اصفهان نیز هشدار داده شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه با اشاره به خیز سنگین کرونا در خوزستان از بسته نشدن یکی از مرزهای ورودی به این استان تا روز گذشته انتقاد کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی رو درباره علت افزایش دوباره شیوع کرونا در ایران جویا شدم.
متاسفانه آمار بسیار بالا رونده است، طوری که اگر در ماه گذشته ما تعداد بیماران جدید رو حدود 3-4 هزار داشتیم، روز گذشته 8200 بیمار جدید ما در سیستم درمان پذیرش کردیم و این نشون دهنده این هست که آمار به شدت بالا رونده است. علاوه بر استانهایی که بیشتر تمرکز روی اون هست و فکر میکنن خوزستان منبع ورود این ویروس جهش یافته یا موج جدید بیماری هست، استانهای دیگه هم خب ما داریم میبینیم، استان اصفهان و استانهای مجاور دیگه، و به علاوه گزارش هایی که از بیمارستان مسیح دانشوری میرسه نشون دهنده این هست که ویروس جهش یافته در تهران هم نه تنها الان بلکه شاید از مدت ها قبل شایع بوده و در حال گسترش. اینها همه نشون میده که در واقع بیماری در حال گسترش هست، آمار به شدت بالا رونده است و در حال حاضر نمیشه گفت که استان خاصی مصون از این مورد هست و همه جا این گرفتاری دیده میشه.
اشاره داشتید آقای دکتر به بیمارستان مسیح دانشوری. اتفاقا امروز در خبرها داشتیم که محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU در این بیمارستان از اختلاف نظر با وزارت بهداشت در زمینه علائم بالینی ویروس کرونا جهش یافته خبر داده و از عدم شفافیت وزارت بهداشت در خصوص این ویروس جهش یافته انتقاد کرده. از نظر شما چه شده که هنوز بعد از بیش از یک سال که کرونا وارد ایران شده همچنان پنهانکاری در خصوص این بیماری ادامه داره؟
اینها ناشی از سوء مدیریت میشه و این به دلیل این هست که سوء مدیریت ها رو به نحوی بپوشونن و همه چیز رو با تاخیر اعلام میکنن. تمرکز مدیریت وجود نداره، همچنان که خب آقای نمکی هم گفت من یک کلمه مثلا اسم ناشایستی هم به کار برده و گفت من اصلا وزیر نیستم و هیچ کس به حرف من گوش نمیده. نه تنها به حرف وزیر بهداشت، بلکه کلن نظرات علمی در داخل ایران راهبردی در تصمیم گیری ندارن. تصمیم گیری در مناطق دیگه داره انجام میشه. هم پنهون کاری هایی که از ابتدا وزارت بهداشت هم مسئولش بود، به قول شما و به گفته فرمایش شما ادامه داره همچنان، چه در اعلام بیماری ها، تعداد مراجعین، تعداد مبتلایان، تعداد مرگ و میر، و حالا هم اصرارشون بر این هست که این ویروس ویروسی هست که تا داره از مرزهای عراق وارد میشه، مسئولش کشورهای دیگه هستن، در صورتی که ما داریم در داخل ایران در شهرهای دیگه و بیمارستانهای دیگه هم داریم میبینیم، بدون این که اینها هیچ سابقه از مسافرت به جاهای دیگه داشته باشن. این فرافکنی ها تنها به دلیل پوشش عدم صلاحیت و عدم مدیریت درستشون هست که باعث میشه این حرف ها رو بزنن، در صورتی که واقعیت این هست که هیچ کنترل روی اینها نیست، در همه جا داره پخش میشه و حتی به طور رسمی الان خبرهایی که میشنویم این هست که داره پیشفروش بلیت های قطار نوروزی، پیشفروش هواپیما و بقیه چیزها داره به خوبی انجام میشه بدون هیچ گونه محدودیتی، و تازه رئیس راهن اعلام میکنه که ما تسهیلاتی هم برای فروش های نوروزی و مسافران نوروزی در نظر گرفتیم. اینها نشون میده که واقعا هیچ سیاست کلی برای کنترل این نیست و فقط این صحبت ها برای پوشش این در واقع عدم مدیریت درست این بیماری مرگبار هست.
آقای دکتر عطاری، در کنار این خبرهای تلخ و غمگین کننده، ساعتی پیش یک خبر خوبی هم منتشر شد، اینکه واکسن یک دوزی شرکت داروسازی جانسون اند جانسون از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه گرفت. کمی درباره مشخصات این واکسن و تاثیر اون بر روند مقابله با کرونا بیشتر برام بگید.
بله، این خبر بسیار خبر خوبی بود و ما خیلی منتظر این بودیم، این دسته از واکسن ها، به دلیل اینکه واکسن جانسون اند جانسون همونطور که اشاره فرمودید تک دوزی هست و تنها با یک دوز در مدت 14 روز بعد از تزریق ایمنی که ما انتظارش داریم ایجاد میشه. نکته دیگه ارزون بودن این واکسن هست، شرایط نگهداری بسیار آسان در دمای معمولی یخچال هست و نیاز به فریزرهای خیلی پیشرفته نیستش، و از همه اینها مهمتر نکته که باز برای ما بسیار شرف انگیز هست این هست که آزمایشاتی که این واکسن بر روی ورژن و نمونه جهش یافته آفریقای جنوبی که بسیار کشنده تر از نمونه گزارش شده در انگلستان هست، در این مورد بسیار مؤثرتر از واکسن های دیگه است. البته تا الان تمام واکسن ها تاثیرات خودشون رو داشتن، اما این واکسن جانسون اند جانسون تاثیرات بسیار زیاد و خوبی و بهتر از بقیه روی این تغییرات و جهش ها داشته. اینها همه خبرهای خوبی هست که واقعا اگر از جانب دولت مردان اراده‌ای برای کنترل بیماری و اراده‌ای برای حفظ سلامت مردم و جان مردم وجود داشته باشه، در حال حاضر انتخاب‌های زیادی براشون هست و میتونن از این انتخاب‌ها برای حفظ سلامت و جلوگیری از پیشرفت بیشتر بیماری و مرگ و میر بیشتر استفاده بکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما رئیس پلیس تهران از دستگیری یک نفر خبر داده که به گفته او قصد انجام عملیات خرابکنانه در چند نقطه تهران را داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی روز چهارشنبه گفت که این فرد در حالی که به گفته او جلیقه انتحاری و چند سلاح گرم به همراه داشته، چند روز پیش در حوالی عوارضی تهران و قم شناسایی و دستگیر شده است. آقای رحیمی بدون اشاره به نام و زمان دقیق دستگیری این فرد گفته که او ایرانی است و تاکنون سابقه نداشته، اما در تحقیقات مشخص شده که حدود 6 ماه تحت نفوذ به گفته او معاندین قرار داشته و چند نقطه در مرکز تهران را هم به عنوان هدف خود انتخاب کرده بود. او توضیح بیشتری درباره منظورش از گروه های معاند نداد. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.